توحید ما را، ایمان ما را، اسلام ما را، قرآن ما را. الله الله نصر من الله، 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 الله الله نصر من الله.
میآید از عرش بری آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم و جزء کسانی باشیم که زندگی هامون رو به رنگ حضرات معصومین علیهم صلوات الله سامان میدیم. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که مراقب خرج کردن در زندگیمون باشیم، نه خشک بگیریم و خسیس باشیم و نه اونجور یله و رها خرج بکنیم. مولامون امام باقر علیه السلام فرمودند الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. همه کمال، همه کمال، خیلی روایت عجیبیه، در شناخت عمیق دین و صبر کردن در اتفاقات ناگواری که برای انسان میفته و اندازه نگاه داشتن در زندگیه، نه زیاده از حد و نه کم، نه خساست آدم به خرج بده و نه اونجور. باید آدم حساب زندگی خودش رو داشته باشه، حساب و کتاب زندگی خودش رو داشته باشه و این باعث رشد انسان میشه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس
در نجف یکی از کسانی که مأمور خرید منزل مرحوم امام رحمت الله علیه هست نقل میکنه که ما همیشه از یک مغازه معینی یک قالب پنیر میخریدیم که میشد 80 فلس. یه مقداری میشد 80 فلس میشد، میخریدیم و میآوردیم برای خانه مرحوم امام رحمت الله علیه استفاده میشد. مرحوم امام برنامه‌شون این بود که برای خرجهای شخصی خودشون هر اتفاقی که می افتاد ما باید لیست خرجها رو خدمت ایشون می دادیم. آخر روز باید می گفتیم چی خریدیم چقدر شده، چی خریدیم چقدر شده. اون روز که من رفتم پنیر بخرم، اون مغازه‌ای که قالب پنیر رو به 80 فلس می داد بسته بود. رفتم یه مغازه دیگری و اونجا دیدم که بله، پنیر رو اون 100 فلس می ده. خب خریدیم و آوردیم و جلوی پنیر نوشتیم 100 فلس. بعد که مرحوم امام این کاغذ نوشته خریدهای ما رو دیدن، من رو صدا زدند و گفتن چرا 100 فلس خریدی؟ گفتم آقا جان، اون آقای عباس آقای مغازه‌دار که پنیر 80 فلسی داشت بسته بود یا نداشت یا هرچی، من مجبور شدم برم از این 100 فلسی ها بخرم. مرحوم امام فرمودن مگر مغازه دیگری نبود؟ میرفتی میگشتی شاید یه مغازه پیدا میکردی که ارزونتر بخری. برای چی گرون خریدی؟ مراقبت میکردند امور شخصیشون یه وقت اسراف نشه. برخی از نزدیکان مرحوم امام که در دفتر ایشون هستن میگن با اینکه زندگی مرحوم امام در دوران بعد از انقلاب توسط نذوراتی که مردم برای ایشون میکردن و هدایایی که برای ایشون میفرستادن تأمین میشد و از این نظر زندگی مرحوم امام مشکلی نداشت، ولی ایشون مراقبت میکردن، زندگیشون مثل قبل بود. میگفتن باید هر خرجی که میکنید بنویسید، 1 کیلو عدس، 0.5 کیلو پنیر، همه اینها رو باید برای من بنویسید و یادداشت بکنید و من مدیریت بکنم. یه روزی آسد مرتضی که خدمتکار مرحوم امام رحمت الله علیه هست و مسئول خرید بوده، میگه من رفتم 1 کیلو سبزی خوردن گرفتم، داشتم میرفتم تحویل خانه مرحوم امام بدم، مرحوم امام تو حیاط داشتن قدم میزدن، چشمشون افتاد به این مقدار سبزی که دست منه، گفتن که چقدر سبزی خریدی آسد مرتضی؟ گفتم آقا 1 کیلو سبزی خریدم. گفتن 1 کیلو برای ما زیاده، ما جمعیتی نداریم، اسراف میشه، از این به بعد 0.5 کیلو برای ما سبزی بخر، همین الان هم این سبزی رو نصف کن، نصفش رو بده به پاسدارهایی که تو دفتر هستن اونها بخورن، نصفش رو برای ما استفاده بکن. اینجور مراقبت میکردن که یه وقتی در زندگیشون اسراف اتفاق نیفته. و البته نه که سخت بگیرن به خودشون، نه، غذای خوب میخوردن، غذاشون مراقبت میکردن که غذایی باشه که مواد غذایی مورد احتیاج بدن رو تامین بکنه، اما اسراف در زندگیشون نبود. یا آقایی میگه من رفته بودم خدمت مرحوم امام رحمت الله علیه در نجف، دیدم این آبگوشتی که خونه مرحوم امام درست میکنند و به ما میدن چربی نداره، فقط گوشت رو میندازن توی آب. خب آدم دلش میخواد آبگوشتی مقداری دنبه داشته باشه، لذیذ باشه، خوشمزه باشه. رفتم به امام رحمت الله علیه گفتم که آقا جان این گوشتی که میگیرن آقایون چربی نمیگیرن؟ خب این کارکنان، کسانی که تو دفتر هستن، خانواده شما، همه از همین غذا میخورن، اگه یه مقداری کمی چربی هم توی این آبگوشت بیندازن خیلی خوشمزه تر میشه. مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن که منزل ما غذاش همینه، اگر شما ناراحتی میتونی بری جای دیگه ای غذا بخوری، ولی نیازی نیست، بیش از این ما نیاز نداریم خرج بکنیم و هزینه بکنیم برای این مورد. یکی از مسئولین دفتر مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکنه که روزانه 2 تا نون برای خانه مرحوم امام خریداری میشد و تحویل داده میشد و بعد توی همون لیست روزانه‌ای که خرج‌های روزانه‌ای که مرتبط با خونه‌شون بود می‌نوشتیم. یه روزی مهمان داشتن یا به هر جهتی گفته شده بود از طرف خانواده‌شون که 3 تا نون بخرن. شب وقتی لیست خریدها رو پیش مرحوم امام رحمت الله علیه بردیم، ایشون بلافاصله صدا زدن گفتن آقا هر روز 2 تا نون بود، امروز چرا 3 تا نون شد؟ دستور دادن به ما که تقدیر معیشت بکنیم، حواسمون باشه چی خرج میکنیم چی خرج نمیکنیم و این باعث رشد ما میشه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدار
روی موج مهربانی
صدای فضیلت و فطرت
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده راوی امیر زنده‌دلان بازیگران معصومه عزیز محمدی عباس توفیقی امیر زنده‌دلان صدا بردار مجید آینه
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد اون خسته و تشنه روی خاک تفدیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن زمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیهم السلام گفت. با شنیدن حرفهای حاج کریم سعد برادر عبدالرحمن در تایید حرفهای حاج کریم پینه‌دوز حکایتی از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 28 شب بود عمران کنار رودخونه نشسته و پاهاش رو توی آب فرو برده بود و به آسمون و ستاره ها نگاه میکرد. کمی که گذشت احمد به سمتش رفت و کنار اون نشست و گفت
پینه‌دوز هنوز به همان حال است. صبر میکنیم تا صبح. شاید خدا عنایتی کرد و حالش بهتر شد.
عمران همینطور که به ستاره ها خیره شده بود گفت
و اگر عنایتی نکرد؟
اگر عنایتی نکرد که دیگر هیچ. از دست چه کسی کاری ساخته است وقتی خدا عنایتش را بردارد؟
عمران حرفی نزد. احمد لباسشو بالا زد و پاهاشو تو آب فرو برد و ادامه داد.
حال گذشته از تمام آن سخنانی که گفتی به من بگو بدانم تو واقعا شیعه نیستی عمران؟
احمد چرا میپرسی؟
کنجکاو شدم بدانم. شیعه ای؟
نمیدانم.
نمیدانی؟
نه نمیدانم.
میخوای بگویی نمیدانی مذهبت چیست؟ مگر میشود؟
ماجرای من ماجرای غریبی است. تا همین چند روز پیش فقط نامی از شیعه شنیده بودم و امروز تردید دارم که شیعه هستم یا نیستم. تا پیش از این سفر در باورم فقط این نکته بود که خدایی در عالم وجود دارد، خدایی که خانش در آسمان هاست و خالق تمام موجودات جهان است و رؤوف و بخشنده، همان خدایی که میبخشد و پس میگیرد. همون خدایی که بیشتر مردم جهان دربارش فکر میکنند، خدایی که باران را او میباراند و آفتاب را او از پس کوه بالا میآورد، کوه ها را او بر خاک کوبیده و درختان و جنگل ها و دریاها را او آفریده است. آیین و اعتقاد من همین ها بود. اما این روزها
صدای ناله حاج کریم پینه‌دوز از چادر بلند شد. احمد سر برگردوند و به چادری که پشت سرشون روی خاک برپا شده بود نگاه کرد. از شکاف در چادر حاج کریم پینه‌دوز پیدا بود که زیر عبایی سبز رنگ دراز کشیده بود. صدای نفسهاش مثل ناله‌ای از دوردست شنیده می‌شد. گاهی بین نفسهاش ناله می‌کرد و دوباره آروم می‌شد. احمد رو به عمران کرد و گفت:
پینه‌دوز یا از زخم شانه‌اش ناله می‌کند یا از کابوسی که از شدت درد می‌بیند. نمی‌دانم چه بر سرش آمده است. حالا روزش اینگونه نبود. آن وقت که آمدم و از او خواستم با عبدالرحمن مباحثه کند سر حال‌تر بود. نبود؟
عمران ساکت بود. احمد ادامه داد:
اما بعد از اتمام مباحثه حالش تغییر کرد. به گمانم بیش از حد سخن گفت. سخنانش در عبدالرحمن و برادرش سعد و رفیقش امر تأثیر زیادی داشت، اما خودش را از پا انداخت. حواسمان به زخم شانش نبود. نباید به خودش بیش از اندازه فشار می‌آورد.
در نماز هم حال غریبی داشت.
نمازش را دیدم عمران. من نماز بسیاری از پرهیزگاران را دیدم، اما نماز امشب پینه‌دوز چیز دیگری بود. او را دیدم که در قنوت بغضش شکست و اشکهایش مثل قطره‌های باران از چشمانش سرازیر شد. آخر چگونه پیرمردی با این جراحت و زخم عمیق میتواند روی پا بایستد؟
نتوانست. دیدی که دوبار افتاد.
آری، اما سرانجام نمازش را به آخر رساند. من تمام لحظاتی که به نماز ایستاده بود نگاهش میکردم. تمام بدنش در نماز میلرزید.
شاید لرزش بدنش از درد شانه هایش بوده.
کسی چه میداند؟ شاید به خاطر سخنانی بود که گفت. یادت نیست وقتی از علی ابن موسر رضا سخن گفت چگونه صدایش لرزید و بغضش شکست؟
عمران حرفی نزد. احمد ادامه داد:
آنچنان در نمازش میلرزید که گویا در سرمای طاقت فرسای زمستان نماز میخواند. کاش من نیز ذره ای از محبت این پیرمرد پینه‌دوز را به علی ابن موسر رضا داشتم. سه بار سفر حج رفتم و در تمام سفرها عالمان بسیاری را به چشم دیدم، اما هیچ یک از آنان اینگونه در برابر امامشان متواضع نبودند. تمام این سالهایی که از خدا عمر گرفتم کمتر پیش آمده است که به حال کسی قبطه بخورم، اما اعتراف میکنم که به حال این پیرمرد پینه‌دوز قبطه میخورم.
عمران همینطور که به ستاره های آسمون خیره شده بود دست دراز کرد و مشک از روی زمین برداشت و گفت:
برای من هم عجیب است. بارها از خود پرسیدم آخر چگونه می شود کسی تا این اندازه شیفته و شیدای کسی باشد.
عمران مشک رو به سمت دهنش برد و کمی آب نوشید. بعد مشک رو کناری گذاشت و ادامه داد:
پینه‌دوز در سخنانش جایی گفت هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. از این سخن تمام تنم لرزید.
عمران با نفس بلندی ادامه داد:
گفت کسی که امامش را نشناسد همانند کسی است که تشنه باشد و آب فاسد شده بنوشد. یعنی من در تمام سالهای زندگیم آب فاسد شده نوشیدم؟
چه میخوایی بگویی؟
اگر دستم به آب حیات نرسد و بمیرم در حالی که علی ابن موسر رضا را نشناخته باشم چگونه مردم؟
عمران این رو گفت و بلند شد. بعد چند قدم توی آب پیش رفت و ادامه داد:
من که خدا را پذیرفتم و به یکتایی و تنهایی و بی‌مثال بودنش اعتراف کردم، آیا همین برای بهشتی شدنم کافی نیست؟
احمد به عمران که در آب پیش می‌رفت خیره شد و گفت:
زیاد در این رود پیش نرو، جاهایی از این رود ژرف و خطرناک است.
عمران در خیالی دور همچنان پیش رفت و گفت:
او نامم را می‌دانست. گفت تو عمران پسر داوودی.
چه کسی نام تو را می‌دانست؟
علی ابن موسر رضا.
علی ابن موسر رضا؟ مگر تو او را از نزدیک دیده ای؟
نه او را ندیدم، اما فرستادش را دیدم.
فرستاده علی ابن موسر رضا؟
آری، در برهوتی گم شده بودم و فرستاده علی ابن موسر رضا نجاتم داد. از کنار هرچه بگذرم، از کنار آنچه برایم اتفاق افتاده است نمیتوانم بگذرم. احمد،
مگر برای تو چه اتفاقی افتاده است؟
عمران دستاش رو توی آب فرو برده و توی خیالی دور غرق شده بود. احمد به عمران نزدیک شد. عمران بهش گفت:
با آنان به خراسان خواهم رفت.
با که؟
عمران به چادر اشاره کرد و گفت:
با پینه‌دوز و دخترش.
و سراغ آن قلعه را از علی ابن موسر رضا خواهی گرفت.
نه، از علی ابن موسی رضا سراغ خودش را خواهم گرفت.
دوباره صدای ناله پینه دوز بلند شد. احمد از رودخانه بیرون اومد. بعد رو به عمران کرد و گفت:
باید کاری کنیم.
عمران به اطراف و چادرهای دیگه نگاه کرد و گفت:
آیا میان خلایقی که اینجا کنار رود چادر زدند طبیبی نیست؟
شنیدم نزدیکترین طبیب در روستای نیشابور است که تا اینجا یک غروب فاصله است.
عمران از آب رودخونه بیرون اومد و کنار احمد ایستاد. احمد گفت:
حرفی که زدی استدلال غریبی بود.
حرفم؟
آری، گفتی آیا در میان خلایقی که اینجا کنار رود چادر زدند طبیبی نیست؟ یاد سخنان پینه‌دوز افتادم. چگونه خداوند تمام این خلایق را بدون طبیب رها خواهد کرد؟ آیا به واقع امام آن طبیب خلایق نیست؟ آیا خداوندی که در مهربانیش حتی کم خردان تردیدی ندارند خلایق را بی طبیب رها خواهد کرد؟
در این که کسی هست که خدا او را برای هدایت آدمیان فرستاده و او امام است تردیدی ندارم، اما این که آیا آن امام علی ابن موسی رضا است یا کس دیگر، باید خود با علی ابن موسی رضا رو در رو شوم تا بدانم.
از او اجازی خواهی خواست؟
با پینه دوز عهد کردم اگر علی ابن موسی رضا بیان که من از او بپرسم جای قلعه آب حیات را به من بگوید، همونجا امامتش را خواهم پذیرفت.
احمد خواست حرفی بزنه که صدای فریاد پینه دوز از داخل چادر بلند شد: فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق. خدا نگهدار.
خانم سلام علیکم. اگه از کسی بپرسم چه کسی زیرابت رو زده و اونم اسم طرف رو بیاره، آیا غیبت محسوب میشه؟ علی رفیق من کارمند بانکه. چند روزیه که در محل کارش یه مشکلی براش پیش اومده. ازش پرسیدم که علی توی محل کار کسی زیرابت رو زده؟ گفت فلانی میشناسیش که واقعا توی این قضیه به هم ظلم کرد، حقم این نبود. گفتم بله میشناسمش، انشالله خدا هدایتش کنه. گفت راستی این صحبتی که الان ما کردیم غیبت محسوب میشه؟ گفتم علی جان، من فتوای رهبری رو در این مورد دیدم. حضرت آقا در مورد همین سوال شما فرمودن که موارد مختلفه، اگه به قصد خیرخواهی افشاگری صورت گرفته باشه غیبت نیست، ولی نباید لحن کلام به نحوی باشه که تحقیر و خدای نکرده تنقیص مؤمن محسوب بشه. البته اگه ظلمی صورت گرفته باشه، طرف مظلوم میتونه برای مطالبه حقش داستان رو تعریف بکنه. مثلا آقا یا خانم فلانی یه ظلمی بهت کرده و یا حرفی رو بهت نسبت داده، شما هم حقیقت رو به همکارات میگی تا از حق خودت دفاع بکنی. ارادتمند.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست، اما یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
قیام کنی
آقای قاضی.
بفرم
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر.
ایران صدا، همراه رادیویی شما.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین، عزیزان شنونده و همراهان شبکه رادیویی معارف، با افتخار در خدمتتون هستیم. البته در دقایق پایانی بخش دوم، یعنی 8 ساعت دوم برنامه ها در روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1404 و بسیار خوب سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. یک نکته ای رو عرض بکنم، همونطور که شنیدید احتمالاً در واقع برنامه عصر جوانی، مسابقه رادیویی شبکه رادیوی معارف که فردا آخرین قسمتش هست ساعت 5 بعد از ظهر انشالله تقدیمتون خواهد شد و خب تهیه کننده محترم برنامه هم درخواست داشتن که عرض کنم خدمتون، حتما نظراتتون رو ارسال کنید به 30553. نظرات بسیار زیادی هم به دست ما رسیده. 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی صدا و سیما هست و اونجا هم حتما نظرتون رو ارسال بفرمایید. 162 تلفن رابط عمومی صدا و سیما هست برای اینکه تلفنی زنگ بزنید و نظر خودتون رو اعلام کنید. سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم 3500